کتاب ایو. جلسه 8، صحنه روی زمین. نوشته جان والتون. این دکتر جان والتون و آموزه های او در مورد کتاب ایوب است. این جلسه 8، صحنه بر روی زمین است. مقدمه ایوب 1، از 1 تا 5، سرزمین اوس 0-0، از 22 تا 1-26. خب، حالا آمادهاییم تا به کتاب ایوب بپردازیم. همه چیز را در مورد آن صحبت کرده ایم. در مورد جنبه های زیادی از آن صحبت کرده ایم و حالا آمادهاییم تا در مورد محتوای خود کتاب صحبت کنیم. در این بخش قرار است فقط به صحنه روی زمین، یعنی 5 آیه اول کتاب بپردازیم. و بنابراین ایوب به عنوان کسی از سرزمین اوس به ما معرفی می شود. این بدان معناست که او یک بیگانه است و از مکانی مبهم و اسرارآمیز که به سختی در حاشیه جهان شناخته شده برای مخاطبان باستانی اسرائیلی قرار دارد آمده است. بنابراین او اهل این منطقه بیابانی مرموز، منطقه ای از صحرای سوریه، شاید مرتبط با ادوم است. منطقه ای که به خاطر حکمت شناخته شده است. دوستانش هم اهل آن منطقه هستند. مثلا ما یک تمانی داریم. او اهل تمان است. پس این منطقه در جنوب و شرق سرزمین اسرائیل قرار دارد. پیدایش 36 اوس را به عیسو مرتبط می کند و باز هم این موضوع مکان چیزها را در آن منطقه قرار می دهد. قدیمی ترین تفسیر کتاب ایوب که در ترجمه 70گانی یافت می شود، اوس را بین ادومه و عربستان قرار می دهد. بنابراین اساساً آن منطقه. بنابراین همانطور که اشاره کردیم، ایوب یک اسرائیلی نیست، او از این نظر یک بیگانه است، حتی اگر این کتاب به مسائل بنی اسرائیل بپردازد و خطاب به مخاطبان بنی اسرائیلی باشد. شخصیت و اعمال ایوب در شرایط بحرانی، ساعت 1:26-3:58. ما در توصیف خود ایوب می‌بینیم که همه چیز به صورت افراطی ترسیم شده است. بنابراین ایوب بی عیب و نقص است. کلمه عبری تام است و او یاشار درستکار است. این دو به ترتیب به شخصیت و اعمال او اشاره دارند. و بنابراین در اینجا کسی را داریم که از هر نظر وفادار است. او مردی درستکار است. هیچ سرزنش یا گناهی با او همراه نیست. او کسی است که مطابق انتظارات خدا رفتار می کند و از لطف خدا برخوردار است. اگر به دنبال کلمات متضاد برای توصیف ایوب باشیم، به دنبال کلماتی مانند کسی که گناهکار اعلام می شود یا شرور تلقی می شود، یعنی تحت محکومیت قرار دارد، می گردیم. ایوب این چیزها نیست. کلماتی که او را توصیف می کنند، متضاد این کلمات هستند. در عین حال، اینها سخنانی دال بر کمال بیگناهی نیستند. ایوب از نظر رفتارش در قلمرو الهی نیست، اما بهترین چیزی است که یک شخص می تواند باشد، بهترین چیزی که یک انسان می تواند باشد. او از خدا می ترسد، کلمه خدا در اینجا الوهیم است، نه یهوه. بنابراین او از الوهیم می ترسد. این بدان معناست که او را بر اساس آنچه از او می‌دانیم جدی می‌گیرد. ما افراد دیگری را در خارج از اسرائیل داریم که این گونه توصیف شده‌اند. به عنوان مثال، ملوانان در کتاب یونس به عنوان کسانی که از خدا می‌ترسند توصیف شده‌اند. و این بر اساس اطلاعات کمی است که آنها از او دارند. حتی در کتاب پیدایش، ابی‌ملک در مقایسه با ابراهیم که رابطه شخصی با یهوه دارد، این گونه توصیف شده است. بنابراین همه این اصطلاحات ایوب را در بالاترین جایگاه ممکن به تصویر می‌کشیدند. و باز هم ما به استفاده از افراد و تفرید برای توصیف چیزها اشاره کرده ایم. دارایی های ایوب در اوج، ساعت 3:58-4:46. حالا دارایی ها و جایگاه او نیز در قلمرو ایدئال قرار دارد. آنها لزوماً ساختگی نیستند، اما همه چیز عظیم است. بنابراین اینها کلیشه هایی از تعداد گاو، تعداد شتر، تعداد گوسفند و بس هستند. همه چیز به صورت ایدئال به تصویر کشیده شده است. او با بالاترین استانداردهای ممکن به موفقیت و رفاه دست یافته است. و بنابراین دوباره به این ترتیب ما افراط و تفریط هایی را به تصویر کشیده ایم. البته فقط به این دلیل که آنها افراط هستند، به این معنی نیست که درست یا دقیق نیستند. اما باید توجه داشته باشیم که افراط و تفریط‌ها بسیار مهم هستند، به طوری که اون پاسخ‌های آسان را از روی میز کنار می‌گذارند. بنابراین در اینجا توصیف ایوب را داریم. تقوای ایوب، اعمال آینی، ساعت 4:46-6:24. حال آنچه مسلماً جذابترین این مسائل است، مسئله تقوای اوست. در آیات 4 و 5 صحنه‌ای برای ما توصیف شده است که ظاهراً پسران و دخترانش برای جشن تولد یا ضیافت‌هایی از این قبیل دور هم جمع می‌شدند. آیوب این مراسم را داشت که بعداً انجام می‌داد. این زمینه است که به این احتمال بیرونی اشاره می‌کند که نوعی تخلف رخ داده است. اگر آیات را بخوانیم، می‌گوید پسرانش در روز تولدشان در خانه‌هایشان جشن می‌گرفتند. و سه خواهرشان را دعوت می‌کردند تا با آنها غذا بخورند و بنوشند. وقتی دوره ضیافت تمام می‌شد، آیوب ترتیب تطهیر آنها را می‌داد. صبح زود برای هر یک از آنها قربانی سوختنی قربانی می‌کرد و فکر می‌کرد شاید فرزندانم گناه کرده و خدا را در دل خود نفرین کردند. این رسم همیشگی آیوب بود، بنابراین ما این عمل را می‌یابیم. همچنین در همین ضیافت است که سرانجام در فصل اول آیات 18 و 19 مرگشان فرا می رسد. آنها در واقع در حال ضیافت هستند که خانه بر سرشان فرو می ریزد و آتش می گیرد و جان خود را از دست می دهند. ایوب نگران است که شاید آنها در دل خود خدا را نفرین کرده اند. کودکانی که در دل خود نفرین می کنند، ساعت 6:24-7:07. حال این ایده در دلهایشان، وقتی آن را در مورد یک فرد به کار می برید، به افکار خصوصی اشاره دارد، اما این در مورد آنها به عنوان افراد نیست. این در مورد گردهمایی‌های شرکتی آنها، ضیافت‌هایشان است. وقتی گروهی از مردم بخشی از صحنه هستند، می‌تواند به تفکر شرکتی یا به اشتراک‌گذاری محرمانه اشاره داشته باشد. و ما در تثنیه مواردی مانند تثنیه ساعت 8:17، ساعت 18:21 و به همین ترتیب مزمور 78:18 را می‌یابیم که در آنها ایده در دلهایشان به یک گفتگوی شرکتی اشاره دارد که در آن اتفاق می‌افتد. لعنت متبارک باد خدا، ساعت 7:07-10:59. همچنین، وقتی می‌گوید در دل خود خدا را لعنت کردند، از کلمه عبری لعنت استفاده نمی‌کند. از کلمه عبری برکت استفاده می‌کند. بنابراین، این یک استفاده حسن تعبیری از برکت است. قرار دادن کلمه لعنت و خدا در کنار هم بیسلیقه تلقی می شد. و بنابراین آنها از خدای متبارک استفاده کردند. بنابراین این در واقع می گوید که شاید آنها خدا را در دل خود متبار کردند. حال این تنها اولین مورد از تعامل زیاد بین برکت و نفرین در این فصلهای اولیهی آیوب است. بنابراین در 1:11 و همچنین در 2:5 پیشنهاد می شود که آیوب خدا را رو در رو لعنت کند، یعنی خدا را لعنت کند برخلاف ترسهایی که آیوب داشت از اینکه فرزندانش ممکن است خدا را در دل خود برکت دهند یا لعنت کنند. در عوض آیوب واقعا خدا را برکت می دهد، نه خدا را لعنت کند، اگرچه این همون فعلی است که چالشگر پیشنهاد کرده بود. همسر آیوب او را ترغیب می کند که خدا را لعنت کند. باز هم فعل این است که خدا را آشکارا برکت دهد، لعنت کند و در فصل دوم آیه 9 بمیرد. ایوب پس از آن دور دوم با دعای خیر برای خدا پاسخ نمی دهد، اما او خدا را نفرین هم نمی کند. در عوض روز تولدش را نفرین می کند. این را در فصل سوم می بینیم. فراتر از این کاربرد خاص اصطلاحات در ایجاد یک بنمایه ادبی، چارچوب روایی زیربنایی نیز باید هنگام تفکر در مورد چگونگی عملکرد این کلمات در نظر گرفته شود. در روایت به یاد داشته باشید که خدا آیوب را با فرزندان و دارایی در فصل اول آیه 10 برکت داده است. نه تنها این، بلکه خدا با ستایش آیوب نزد چالشگر او را به صورت شفاهی برکت داده است. گاهی اوقات یک برکت با ستایش محقق می شود. ماهیت آن برکت شفاهی، برکت دادن آیوب در مقابل چالشگر، به یک معنا به یک نفرین تبدیل می شود، زیرا مبنای چالشی قرار گرفت که منجر به از دست دادن رفاه مادی آیوب شد. البته در نهایت خدا آن نعمت مادی را با نزدیک شدن به پایان کتاب باز می گرداند. بنابراین تضاد لعنت و برکت به عنوان عنصر مهمی از یک بنمایه در کتاب مطرح می شود. حال، لعنت کردن خدا دقیقاً مستلزم چه چیزی است؟ این چگونه به نظر می رسد؟ لعنت کردن خدا را می توان به روش های مختلفی تصور کرد. استفاده از نام خدا و یک سوگند بیمنی یکی از این روش ها خواهد بود. استفاده از نام خدا همراه با بیان کلمات قدرتمند. بنابراین یک طلسم یا چیزی شبیه به آن. استفاده از کلمات قدرتمند علیه خدا به شکلی مانند یک طلسم. حتی صحبت کردن به شیوهای تحقیرآمیز، توهین‌آمیز یا افتراآمیز در مورد خدا، اساساً توهین به خدا. تحقیر خدا با بیان ضمنی یا صریح اینکه خدا قادر به انجام کاری نیست، یا اینکه خدا در اعمال یا انگیزه های خود فاسد است، اینکه خدا نیازهایی دارد، یا اینکه میتوان خدا را دستکاری کرد و او را از خدا پایین تر آورد. حال، مسلماً آیوب برخی از این موارد را در اتهامات خود علیه خدا انجام میدهد، اما او خشم خود را ابراز میکند، نه تحقیر. و همانطور که بعداً در مورد اون صحبت خواهیم کرد، او همچنان صداقت خود را حفظ میکند. شاید بهتر باشد که نفرین کردن خدا را به عنوان انکار تحقیرآمیز، انکار و نادیده گرفتن افتخارات مناسب در نظر بگیریم. و البته آیوب این کار را نکرد. رفتارهای آینی آیوب خدا به عنوان حقیر، ساعت 10:59 منفی 14:52. مهمترین نکته در کل این صحنه، تلاش برای درک رفتار آینی آیوب است. آنچه آیوب انجام می‌دهد، نه چندان نشان دهنده‌ای نظر او در مورد فرزندانش، بلکه بیشتر نشان دهنده‌ای نظر او در مورد خداست. این صحنه در آیات 1-5 چه چیزی در مورد نظر آیوب در مورد خدا به ما می‌گوید؟ آیوب در حال بررسی این احتمال است که ممکن است پسران و دخترانش در متن زیافت اظهارات نسنجیده و نه چندان تحسین‌آمیزی بیان کنند و خداوند از چنین اظهارات نسنجیده و نه چندان تحسین‌آمیزی رنجیده خاطر شود. علیرغم شاید حتی نیت‌های معصومانه گوینده، می‌دانیم که این یک احتمال واقعی در دنیای باستان محسوب می‌شد. ما یک قطعی آشوری به نام دعا برای هر خدایی داریم و در آن عبادت کننده بسیار نگران است که ظاهراً از تجربیات منفی رنج می‌برد. این دعا سعی دارد برای یافتن راه حل تلاش کند. او میگوید اگر من سهوان روی مکانی قدم گذاشتم که برای خدای من یا الهی من یا خدایی که نمیشناسم یا الهی که نمیشناسم مقدس است. اگر شاید کلمهایی رو گفتم که برای خدای من یا الهی من یا خدای واقعی که نمیشناسم یا الهی که نمیشناسم توهین‌آمیز است و او این لیست کامل از کارهایی را که ممکن است سهوان انجام داده باشد و ممکن است خدای او یا الهاش یا خدایی که نمیشناسد یا الهی که نمیشناسد را آزرده خاطر کرده باشد مرور میکند. بنابراین میتوانیم ببینیم که دعایی مانند این بیانگر این ایده است که خدایان میتوانند بسیار حقیر باشند. آنها می توانند چیزهایی را مطالبه کنند که انسانها هیچ راهی برای دانستن آنها ندارند. شخصیت و رفتار آیوب عیب و نقص است. اما به نظر من، این دعای در مورد تقوای آینی آیوب نشان می دهد که دیدگاه او نسبت به خدا ممکن است ناقص باشد. این نشان می دهد که او ممکن است خدا را حقیر بداند. این نوع بیان است که راه را برای چالش با او توسط چالشگر باز می کند. اگر آیوب تمایل دارد که خدا را کوچک بدونه، ممکن است آماده باشد که اینطور فکر کند که همه چیز در واقع مربوط به منافع است و به خودی خود مربوط به عدالت نیست. این در مورد تلاش برای راضی کردن خدایی است که به راحتی رنجیده می شود. بنابراین من تمایل دارم فکر کنم که آیات 4-5 در فصل اول در واقع بخشی از توصیفات مثبت آیوب نیستند. در واقع نشان می‌دهد که ضعف ذره او کجا می‌تونه باشد، اینکه او از قبل در مورد خدا به عنوان یک موجود کوچک فکر می‌کنه. و واقعیت این است که در سخنرانی‌هایش این موضوع دوباره مطرح خواهد شد و او این چیزها را صریح‌تر بیان خواهد کرد. خلاصه آیوب 1 از 1-5 ساعت 14:52 منفی 15:19. بنابراین در آیات اول تا چهارم زمینه برای ادامه روایت داریم. ما در مورد آیوب که از سرزنش مصون است، آموخته‌ایم. همچنین آموخت‌هاییم که در ذره او شکافی وجود دارد و میتوان از آن سوء استفاده کرد. وقتی صحنه در بهشت آغاز می‌شود، اطلاعات بیشتری در مورد آن خواهیم یافت. این دکتر جان والتون و آموزه‌های او در مورد کتاب آیوب است. این جلسه هشتم، صحنه‌ای بر روی زمین است. ساعت 15:19.